بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الجمرات زيارة جامع كبيرة وبدلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه، يعني ما که زوار شما هستیم و عرض مودت و محبت با آسان عبادت شما خاندان اسمت می کنیم، اقرار و اعتراف به این داریم که شما در راه رضای خدا اونچنان ثابت و راسخ هستید که جان خود را در راه رضای خدا بذل کرده اید. بذلتم انفسکم فی مرضاته، انفس جمع نفس است و نفس یعنی جان دیگه، اون چه که جانتون هست و عالی ترین متاع انسان، خب جان انسان است، جان خود را در راه رضای خدا بذل کردید. و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، در مقابل همه مصیبت هایی که در راه رضای خدا بر شما وارد آمده صبر کرده اید. صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه یا فی حبه، هر جور نسخه هست، هم اصابکم فی جنبه یا اصابکم فی حبه، فرق نمی کنه خیلی. فی جنب هم تعبیر کناییست که یعنی در راه محبت خدا مصیبت ها را تحمل کرده اید. حالا جمله اول که بذلتم انفسکم فی مرضاته، اون چه داشته اید جانتون را بذل کرده اید. خب همه می دانیم که مخلوق از خود هیچی نداره تا بخواهد بدهد به خدا، چون کسی که می خواهد بذل کند و بدهد باید داشته باشه. خب مخلوق چیزی نداره، اصلا مالک وجود خودش نیست، مالک هستی خودش نیست که بتوان بگه من دارم و دادم، دارم و دادم با مخلوق مناسب در نمیاد که ندارد. اون چه هست له ملک السماوات و الارض، لله ما فی السماوات و الارض، اون چه که در آسمان ها و زمین هست همه اش ملک خدا هست و همه عبد خدا هستند. و این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدان، همه عبدند و همه مخلوقند و همه فانی در اراده و مشیت خدا هستند. چه می شود گفت که من دارم و دادم؟ در این حال خداوند به قدری لطف و عنایت دارد بر این بنده اش، میگه اون چه که شما دارید من می خرم از شما. این دیگه خیلی لطف و عنایته، برای اینکه خریدار اون چرا که ندارد می خرد دیگه، مقصد همین. حالا چه جور تعبیر خیلی با محبت و اطافت و عطوفت و عنایت شده که من اون چه شما دارید میخرم، مال شما را میخرم، جان شما را میخرم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خداوند از مؤمنین جانشون را مالشون را میخرد. خود این تعبیر به این که خریدار هستم خیلی لطف و عنایته، چون عرض شد خریدار اون چرا که ندارد میخرد و اون فروشنده هم اون چرا که دارد میدهد. معلومه مخلوق چیزی ندارد تا بفروشد، بگه خدا چیزی را ندارد که بخرد، این بگه میشود که ندارد که میخرد و مخلوق هم ندارد و میفروشد. این نیست مگر همون لطف و عنایت خدا دیگه، که اولا اون چرا که در دست ما هست براش ارزش قائله، خدا برای اون که ما داریم براش ارزش قائله، همین پولی که دست شماست خدا براش ارزش قائله، این جانی که داریم نفسی که میکشیم براش ارزش قائله، و در این حال این را هم مال ما میدونه، بگی این پول ها مال شماست، این خانه مال شما، این فرش مال شما، و این جان و این نفس مال شما و من از شما میخرم. ان الله اشترى، اون هم با چه قیمت گرانی میخرم، به بهشت. اون مال ما یه مثل که شما یه پر کاهی از کسی بگیرید و در مقابلش یک کوه جواهر بهش بدهید، و یک کوه جواهر با پر کاه اصلا قابل سنجش نیست. این جوریه. و ما چه داریم؟ مثلا نداریم. ها داشته باشیم همینه. چه داریم؟ این نفسی، اونم از هوا میکشیم، همین دیگه. این نفسی میکشیم. این نفس کشیدن ما مگه چی هست؟ حالا بدهیم مثلا پول میدهیم، در مقابل چی خدا میدهد؟ رضوان خدا، جنت ابدی. اون کجا و این کجا؟ این متاع بی ارزش کجا و اون بهاء فوق العاده عالی کجا؟ این تناسبی ندارن. در این حال همش لطف و عنایته. بله شما مالک، مالک جانتون هستید، مالک مالتون هستید، منم خریدار. بهایی که به شما میدهم جنت. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. بعدش هم بعدن علی حقا، خدا وعده کرده، اونم وعده خیلی حقی. وعده‌ای به شما میدهم و این وعدم تقلب پذیر هم نیست. وعدن علی حقا، این وعده هم من سند به شما دادم. شما سند میگیرید دیگه وقتی با کسی معامله میکنید دیگه، تو انکار نکنم. بیا سندم به شما دادم. فی تورات و الانجیل و القرآن، بله در کتاب آسمانی تورات و انجیل و قرآن وعده کردم به شما. اینم سند رسمی که دیگه قابل انکار هم نباشه. و من اوفا به عهدی من الله. در این حال کی از خدا به پیمانش وفادارتر پیدا می کنید؟ دیگه از خدا وفادارتر کسی هست که وعدهی بدهد و بعد تخلف کند؟ من اوفا به عهدی من الله. بعدم خودش بشارت میده، پس سب شروع به بیعکم الذی بایعتم به. خوش به حال شما با این معامله که با من کرده اید، این فروشی که انجام داده اید. پس سب شروع به بیعکم الذی بایعتم به. شما عجیب معامله ای کرده اید، با من مبایعه کرده اید. و زارک و الفوز العظیم، رستگاری بزرگ شما دارید. خب این خود اشتراب میخرم از تو، این کلمه تعبیر به این خیلی لطفه، خیلی عنایته، ارزش دادن به اون چه ما داریم. و بعد مالک دانستن ما نسبت به اون چی که در دست ما هست. بعد خودش را محتاج به این دانستن که من میخرم از شما، اون بها سنگین دادن. گاهی هم تعبیر به قرضم میکنه، منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا، چیست با هم به من قرض بده؟ قرض گیرنده هم وقتی نبره دیگه، آدمی که دارد که قرض نمیگیره. اینم تعبیر عجیبی، منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا، چیست به من قرض بده؟ ولی گاهی آدم خودش میره پیش یک کسی مثلا، خب حالا پیش او آبرومند است و مثلا گاهی آبروش کسی نداره، کم اعلام میکنه مثلا تو روزنامه ها کیه به ما کمک کنه مثلا. خدا هم داره اینجوری اعلام میکنه، چیست به من قرض بده؟ دست دراز می به سوی بنده ها دراز میکنه، در به سوی بنده ها درس دراز میکنه که من قرض بدید. منزل لذی یقرض الله قرضن حسن، و قرض گیرنده هم من هستم و انکارم نمی کنم. به بلکه به از آف و مضاعف شما برمیگردم، چندین مقابل به شما میگم. بناس ربا بخورید، از من ربا بگیرید، از دیگران نگیرید، از من ربا بگیرید. به من بدهید چندین مقابل به شما میدم، یک بدهید و ده و صد و هفتصد و تازه. اینم به عنوان که بیان کثرته، منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا وضاعفه له اضعافا کثیره، چندین مقابل به شما بر میگردانم. الله یقبض و یبسط و الیه ترجعون، قبض و بسط دست خداست، در تنگنا قرار دادن در وسعت دست خداست. به هر حال من از شما قرض میخواهم و به چندین مقابل به شما بر میگردانم. تعبیرات خیلی تعبیرات مهربانانه است، رحیمانه و کریمانه است. هم مسئله اشتراء خریدن فروختن، هم مسئله قرض گرفتن. وقتی بناشد مشتری خدا باشد و قرض گیرنده خدا باشه، تعجبی ندارد که در مقابل بهای بسیار سنگینی بدهد. او خداست که اونجای خزائنش همش دست خزائن آسمان زمین دست خداست. اگه مشتری ما خدا باشد و مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا، که ابا خوشترا. او اگر مشتری شد قرض گیرنده او شد، چه تعجبی که به بهای سنگینی بخره، وقتی قرض هم میگیره چندین مقابل برگرداند. این تعجبی ندارد، او سلطان سلاطینه، ملک الملوکه، لله خزائن السماوات و الارض. نقل میکنن که یکی سلاطین در گذشته در یکی سفرها بین راه تو راه رسید به یک مغازه خاربفروشی، وارد شد، خودشو تخم مرغ خواست بخره از اون. اون فروشنده آدم باهوشی بود، با فراست و قرائن فهمید که این باید شاه باشه، سلطان باشه، با اون اعوان انصارش که بودن، و لذا یه مشتری پرپولی نصیب شده دیگه. از این جهت فرصت را مغتنم شمرد، آدم باهوشی و از این استفاده کنه از این فرصت دیگه. یه مشتری است که برای اولین بار گیرش آمده، شد آخرین بار همین باشه دیگه، نخواهد شد مثلا که یک وقتی سلطانی بیاد مغازه او و تخمر بخره. خب حالا که آمده باید از این استفاده کنه دیگه. ولذا او پرسید چند این تخمر؟ گفت که 200 دینار. و حالا که حالا مثلا یک قیمت ارزان بوده، حالا مثلا اون وقت بگیم یک قاز بوده، فرض بفرمایید قاضی میگه سقط بوده، حالا یادمون رفته ما دیگه صادق بوده این چیزها، یک شاهد دیگه برای ما مثل این محکوم نداره، نمیفهمی یه شاهد چقدر بوده. حالا بچه های ما نمیفهمه که سندار یعنی چه، مثلا یک عباسی، مثلا دو عباسی یعنی چه، یا نمیتونن ده شاهی از اون دین افته. مثلا حالا یک ریال ما، یک کمترین واحد پول ما، یک ریال ما یک بیستومش یک شاهی بوده دیگه، 20 شاهیش یک ریال، و اون یک شاهی هم نصفش یک پول ظاهرم بوده، اون یک پول هم نصفش کنن یه قاز می شده. حالا فرضاً یه تخمر یه قاز قیمتش بوده. او گفت 200 دینار. او خودش تعجب کرد، اون شاه گفت یعنی چه یه تخمر اینقدر گران 200 دینار؟ گفت که بله قربان، تخمر گران نیست، شاه گرانه. یعنی به این زودی گیرمون نمیاد، تخمر گیرمون نمیاد، تخمر گران نیست ولی سلطان گرانه. یعنی الان مشتری که من، مشتری من سلطان هست، من به حساب تخم مرغ کار نمی کنم، به حساب مشتری کار می کنم. چون مشتری من شما هستید میگم اینقدر، ولی تخم مرغ خودش اینقدر نیست که. خیلی خوشش آمد از این تعبیر آدمانه و آگاهانه او، خیلی به او داد، بیش از این مقداری که هم او هم می خواست اصلا در مقابل یه تخم مرغ خیلی به او پول داد. حالا مشتری ما هم خداست، با هم به حساب مشتری حساب میکنیم، نه حساب نفس خودمان یا به حساب پول خودمان. این نیست که ما را چه رسد به این که ما بهش میخواهیم، ما را چه، ما چی در مقابل چی میخواهیم، چی حالا یه نفسی کشیدیم، یه چی یه حرفی گفتیم مثلا، یه پولی دادیم، همین که چیزی نیست. هم شرمنده میشه که بگه حالا من در موقع معامله کنم اینو بدن بهش بخواهم، این نیست. بس به حساب متاع نیست، به حساب مشتریه، او گیر نمیاد. ولی اینو ارزانه، ولی که ما داریم چیزی نیم، چیزم نمیارزه، ولی که مشتری خداست، مشتری من خدای است و مرا میکشد بالا که الله اشترا. خب همه اینها وقتی است که ما تعبیر به اشترا میکنیم و قرض و فروختن و خریدن، این عظمت رو. حالا تا برسه به مرحله بذل که در زیارتزام میکنیم بذلتم انفسکم، مسئله بذل غیر این حرفا، اون خرید و فروشی و خرید و فروشه، یه متاعی میدهم چیزی میگیرم دیگه، معامله است، دادن است، داد و ستده، دادن و گرفتن، قرض دادن و پس گرفتن. اما یه وقت کسی چیزی میده که مجانی در عوض میده، معامله نمیکنه، مسئله بذل، فداکاری، ایثار است، تقدیمی، پیشکشه، مسئله تقدیمی غیر معامله است، غیر خرید و فروشه، غیر قرض دادنه. ما در اینجا به امامان علیه مثلا عرض میکنم، نمیگیم شما بایعتم مثلا، بعتم انفسکم نمیگیم، و اقرضتم شما قرض دادید، نه نمیگیم، بگیم بذلتم انفسکم، کار شما بذل بوده با خدا، رفتار شما با خدا معامله نبوده که چیزی بدهید و بگیرید، حساب دادن و گرفتن نبوده، حساب قرض نبوده، بذلتم انفسکم شما بذل کرده اید. مجانی بلا عوض دادن، چرا بلا عوض دادن هم دو جوره، یه وقتی از مقام بالا به پایین داده میشه، سلطان به رعیت چیزی میده بلا عوض، اونم عوض نمیگیره، بلا عوض میده، بهش میگه عطیه، بهش میگیم اعطا،
عطیه، موهبت. یه وقت رعیت به سلطان چیزی میده بلا عوض، اونو میگیم بذل، تقدیمی، پیشکشی. این فرق میکنه، از بالا به پایین اعطا است، از پایین به بالا بذل است. بلذا وقتی خدا میخواهد به رسولش چیزی بدهد میگه انا اعطیناک الکوثر، و با مقام اعطا است، چون از مقام بالا داده میشود به پایین، به بنده اش میدهد. منطقه بنده بسیار بزرگی، بنده بسیار محترمی و معظمی، در هر حال بنده است. وقتی او به بنده اش که میدهد باید یک متاع بسیار نفیسی بدهد، فوق العاده، متاعی که به شأن خودش بیاد. اینجوری دیگه، سلطان به چی میخواهی سی بده و به شأن خودش باید بیاد، نه اینکه خیلی سی پسی بده، به شأن خودش بیاد، اونم مناسب با شأن اون کسی که میخواد به او بده. همون گیرنده بزرگه، هم دهنده خیلی بزرگه، اون متاع هم خیلی باید بزرگ باشه. او باید زهرای اطهر علیه السلام باشه که خدا میخواهد عطیه‌ای بدهد به رسول مکرمه. چی بده؟ دیگه نفیس‌ترین متاع رو میده دیگه. سلطان بنا شد چیزی بدهد به نزدیکترین کسانش، حتما نفیس‌ترین متاع رو خواهد داد بود دیگه. یعنی چیزی گرامی‌تر، کسی گرامی‌تر از رسول در بساط خلقتش ندارد. او میخواد به او بده، قهرم باید نفیس‌ترین متاع خزانه غیبی‌اش را بدهد دیگه. چیزی جز زهرا علیه السلام نیست. انا اعطیناک الکوثر، ما به تو چیزی داده ایم که منشأ کثرات برکات دنیا و آخرت از وجود او تأمین میشه. او رو ما به تو دادیم. او که میخواد بده اعطا میکنه، میگه اعطیناک. او نمیگه بذل تو، اون درست نیست. خدا بذل نمیکنه، خدا اعطا میکنه، موهبت میکنه، هبه میکنه، این درست. اما از این طرف که میخوان کسی رعیتی میخواد بدهد چیزی به سلطان، اونم بلا عوض میخواد بده، اینجا بذل است، از پایین بذل تعبیر میشود. یعنی خدا شرمنده است از این دادن، شرمنده، چون بذله اون لباس کار رو میگن. کارگر یه لباس خوب داره در عروسی ها میپوشه، یه لباس پستی داره در کار میپوشه دیگه. لباس کار رو میگن بذله، مبتذل هم میگیم فرانسوی. مبتذله یعنی مثلا ارزشی نداره. حالا وقتی که امامان علیهم السلام میخوان چیزی تقدیم کنن به خدا، میگن بذله، یه چیزی بی ارزشی نداره. جان ما هم ارزشی نداره، اون چه بدهیم ارزشی نداره. ازلتم انفسکم، این احساس شرمندگی میکند که این رو میدهیم. بله، شما رفتارتون با خدا چنینه، با اینکه شما اشرف خلق خدا هستید، دیگه از شما خداوند خلقی بزرگتر ندارد و جان شما فوق العاده مهمه. شما جان خود را میدهید اما بذل حساب میکنید، یعنی خودتا میگی چیزی ما نداریم. بذلتم انفسکم فی مرضاته. خب این هم این جمله که نشون میدهد مقام عبودیت اونها را، که در عین حالی که خدا همه چیز به اونها داده است، وقتی اونها با خدا میخوان رفتاری داشته باشن، به عنوان بیع نیست، به عنوان خرید و فروش نیست، به عنوان قرض دادن نیست، بلکه عنوان بذل است. بذلتم انفسکم فی مرضاته. کربلا بذل جان بود، اون چه در داشت در طبق اخلاص گذاشت و همه را تقدیم خدا کرد. اون خواهرش هم آمد کنار آقد بدن قرب خونش، اونجا هم گفت خدایا این قلیل، این کم را از آل خلیل بپذیر. این کم دست برد زیر بدن متحر امام حسین علیه السلام، اندکی بلند کرد که خدایا این قلیل را، این متاع اندک را از ما بپذیر. بذلتم انفسکم فی مرضات، و این جمله اول، و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، و شما تمام مصیبتهایی که در راه خدا به شما متوجه شد همه را تحمل کردید، صبر کردید. چه مصیبتهای عظیمی. آره، هم مصیبت ها به همش بدنی منظور نیست، اونها دردی که از جهت معنویت و روحانیت تحمل می کنن به مراتب بیشتر از درد جسمانیشون ها. آره، زدن یا کتک خوردن یا شمشیر خوردن، کشته شدن، اینا مصیبته، اما در این حال اون مصیبتی که اونها تحمل می کردن مسئله زلالت مردم رنج می کنن. از اینکه هدایت نمیافتن، گمراه میشدن، جهنمی میشدن، غصه میخوردن. این رنجشون بیشتر بود، برای اینکه هدف اصلی اونها اخراج من از ظلمات الی نور بود. لیخرج الناس من از ظلمات الی نور، برای این آمدن. کارشان در این دنیا همینه، آمدن که بشر را از ضلالت و ظلمت نجات بدهن، به نور برسانن. تمام همشون اینه، هدایت کنن به صراط عبودیت. هر وقت میدیدن که ابناء بشر رو به خدا می آین، اخلاقا، عملا، اعتقادا فاضل می شوند، صالح می شوند، خوشحال می شوند، غرق در سرور، برای اینکه رنج می بردن، بدنشون هم شکست می خورد، زخم می شد، و غرق در سرور می شوند که توانستیم بر یک بریلیانی را از میان سنگ ها نجات بدهیم، خوشحال می شدن. اما همین که می دیدن که نه، بشر رو به جهنم می روان، از راه مستقیم منحرفن، راستی قبصه می خوردن، غمگین می شدن و درد می کشیدن، می نالیدن. این که رسول خدا فرموده ما اوزی نبیون مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری به قدر من اذیت نکشیده. وانی که میدونیم پیغمبرهای دیگه خیلی از به بیشتر کشیدن از جهت جسمانیتشون، و اره در فرق جناب زکریا نهادن، و بسر پیغمبر اون کار نکردن که، و با اره دونیمه کردن، و مگه شوخیه به این سادگی؟ به آتش انداختن جناب ابراهیم علیه السلام، اینا هم مصیبت های فوق العاده سنگینی بوده، به انبیا وارد آمده. این گونه مصیبت ها نداشتن، ولی در این حال ما اوزیه نبیدونی، هیچ پیغمبری به قدر من رنج ندیده. اون رنج برای همینه انبیاء دیگه که از گناه مردم رنج می بردن، رنج عمده همون بوده. جناب زکریا علیه السلام اون رنجی که از ضلالت مردم می برد، مسلم از عرده بر فرق نهادن نمی برد، اون رنجش اونجاست، اون مصیبت اونجاست. و لذا پیغمبرها همه از گناه مردم رنج می بردن، ولی در امت اسلامی گناهی واقع شد که در میان هیچ امتی اونچنان گناه واقع نشده. از این ترین گناهان در امت اسلامی بود، در امت هیچ پیغمبری اونچنان گناهی و جنایتی واقع نشد که پیغمبری را به اون گونه اذیت کند. گناهی بزرگتر از قصف خلافت امیر علیه السلام نبود در عالم، این گناه بزرگتره که هیچ گناهی در هر زمانی به پای این گناه نمیرسه. خلافت را قصد کردن یعنی بشر رو به جهنم حرکت دادن دیگه. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، نعمت را کنار زدن، کفر را جای نعمت نشوندن. قرآن داد میزنه الم تر الی الذین، ندیدی چه کردن اینها؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم، قوم خودشان را به سمت دارالهلاک، دارالبوار یعنی دار هلاکت و جهنم حرکت دادن مردم را. این گناه عظیم بود و رسول خدا از این رنج می بود، می دانست که در این امت این واقع خواهد شد دیگه. هر وقت به چهره اون دومی اولین نگاه می قرآن می بود، اینا هستن که بعد از من کار خواهند کرد، این انحراف عظیم را در امت به وجود خواهند آورد، اینا اصلا راه زنی می کنن، من آمدم راه باز کنم برای مردم، چراغ روشن کردم، مشعل فروزان هدایت علی را روشن کردم. اینا میان میخوان خاموش کنن، میخوان کنار بزنن، میخوان راه زنی کنن، قاطع الطریقن. اینا سر راه بر بشر میگیرن، رنج می بود از این. هیچ پیغمبری چنین گناهی در امت خودش واقع نشده که رنج ببره. خب همه رنج می بردن از گناه مردم، از ضلالت، ولی گناه بزرگ همین بود، قصف خلافت امیرالمؤمنین که راه جهنم را هموار کردن و بهشت را به روی مردم بستن دیگه، این بود. یا در خانه صدیقه اطهر علیه السلام آمدن آتش زدن، این کار تنها آتش زدن یه خانه عادی نیست، و مجمعی حتر علی البیت الذی لم یجتمع لولاه شمل الدینی، اون خانه آمده خانه ها را از دهان آتش بیرون بکشه. اینا وقتی آمدن اون خانه رو آتش زدن، یعنی همه خانه ها رو به جهنم فرستادن، محروم ابدی کردن مردم را، امت اسلامی را، بلکه کل جامعه بشر را، کل جامعه بشر را تا ظهور مصلح کل تا نشده از همینه، مردم را منحرف کردن، به بدبختی انداختن دیگه. اینه پیغمبر رنج می بود، ولی از این که به من سنگ زدن، پامو شکستن، دندان شکستن، اینا نبوده. ما اوزی نبیون اون اون عذیت گناه بزرگی که در امت من واقع شد در هیچ امتی واقع نشد، اون انحرافی که در امت من به وجود آمد در هیچ امتی به وجود آمده نیامده، تا روز ظهور مستحق کل همین راه را کش کردند و مردم را میبرند به جهنم. دیگه این عذیت بود. اگر امیر علیه السلام اونقدر شکوه ها داشت تا به جای برسه کارش، خیلی آخه گریه خیزه، به جای برسد کارش که همسر عزیزتر از جانش را، پردنشین حریم الهی را روی مرکبی شب در مرکبی سوار کند، بعدم دو گوشواره عرش خدا را، حسن و حسین علیه السلام را دستشون بگیره، شبانه در خانه مهاجر انصار بیان استنصار کنه، بیاد کمک کنید، حق ما را بگیرید، مردم را از زلالت نجات بدهید، و جواب ندهند. خب این چقدر ناراحت کننده است. اگر این کار را میکرد چرا؟ چون از زلالت مردم قلبش به در آمده بود. و مسئله فدک و باغ و اینها ظاهرش که نبود، اون فدک هم بهانه ای بود برای مسئله خلافت و وصایت، ولی مسئله این نبود که اونا چه فدک رو داشتن یا نداشتن. بالاخره نانشان همون نان جو بود، لباس همون لباس وسیدار بود دیگه. و چی دیگه بود که عمده همین بود، از این درد میکشیدن. اگر امام حسین علیه السلام روز عاشورا این همه فداکاری ها کرد، درد زلالت مردم بود. و لذا ما باورمان بشود که امام حسین علیه السلام از بریدن سر مقدسش از بدن اون اندازه احساس درد نمی کرد، از اینکه شمر جهنم می رود درد می کشید. رحمت للعالمین دیگه، بر رحمت للعالمین همینه، از اینکه شب جهنمی می شود قصه می خورد، رنج می بود، از اینکه سرم را می برم اون اندازه احساس درد نمی کرد. و غیر ماست، ما این برای درد بدنمون داد بکشیم، نه او از اون جهتی که او جهنم می رود ناراحت بود، و رضا در اون حال در اون آخرین نفسش با اینکه می دانست اجابت نمی کنم، اینا گوش به حرف نمی دن، در این حال از خود قاتلش شربت آب می خواست. چرا؟ واجب می رسه می ده. یقین داشت که نمیدن، و اگرم میدادن نمیخور، این شکی برش نی، ولی میگفت شاید به همین مقدار تأثیر خاطری درش پیدا بشه، به همین اندازه هم کم بشه عذابش، از عذابش تخفیف حاصل بشه. دوست داشتن همه بهشتی بشن، قصه میخوردن که جهنم میروند، حداقل عذابش کم باشه. حالا حداقل که جهنم میرود به خاطر این که از این که من گفتم اسخوی شربتم من الما، همین مقدار دلش بشکنه، تأثیر پیدا کند و عذابش کم بشه. باورمون میشه رحمت للعالمین هم دیگه، منش همینه. پدرم، پدر معلومه، پسر وقتی در معرض جهالت و هلاکت افتاده این رنج میبره، دوست داره پدر پسر بزندش، اما به گمراهی نگفته، از زدن پسر اون اندازه رنج نمیبره که از بدبختی او رنج میبره، حاضر می شود بزندش، اما به گمراهی نگفته، به بدبختی نگفته، به هلاک ابدی نگفته. پس بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. این حالا یه دو جمله عرض شد و بنده چون یه راه دوری باید بروم امشب، من خواستم جمع کنم بین این دو مطلب. حالا آقای سروان عزیز تشریف دارم به افاضه می فرمایم، تا یه جمله عرض می کنم که در راجع به مدفن صدیق کبرا علیه السلام بحث هست که کجا مدفنشون هست. سه قول هست. یه قول این که مدفنشون در بقیعه قبر مقدسشون، یه قول این که بین قبر و منبر پیغمبر اکرمه، تو روزه پیغمبر اکرم بین قبر و منبر، یه قول این که تو خانه خودشون هست، همون خانه‌ای که زندگی میکرده، همونجا که از دنیا رحلت فرموده همونجا دفن شده است. و این قول سوم را بزرگان تقویت میکنند و قرائنی هم هست که باید همونجا باشه، برای اینکه خب قرب جوار پیغمبر مطلوبشون بود، همه میخواستن جوار پیغمبر باشن دیگه، همه دلشون میخواست اونجا باشن، بهترین جا همونجاست، مسلم از بقیه بالاتر اونجاست، اون کنار قرب پیغمبر میخواستن باشه. و لذا اون دو نفرم وصیت کردم که ما رو اونجا دفن کنید، چون مطلوب بود. خود امام مشتبه هم وصیت کرده بودن که ما رو اونجا دفن کنید، منتها خب اون جریان پیش آمد و میدانیم که نشد دیگه. ولذا بهترین جا همونجاست، ولذا علت نداشته که از خانه ترکن جدیه ببرن، همونجا دفن میکرد. و دیگر این که اصلا بنابر اخفاء قبر بود، میخواستن جریان مخفی بماند، کسی نفهمد، ولذا معنی داره که بعد حرکت بدن بریم بیرون از خانه و مردم میفهمیدن و بالاخره شب بود، ولی بالاخره تو خانه ها کسی میشد بفهمد دیگه، چون خانه خیلی بلند که نبود که، دیوار کوتاه بوده. وقتی میبردن جنازه را از تو کوچه ها تا برسن به بقیه، حتما با خبر میشدن یک کسی بیدار بود چیزی، و نقشه به هم میخورد. وقتی نقشه مولا این بود که نباشه، چون خود خانم وصیت کرده بود اعلام نکن به کسی، لا تعلم به احدا، کسی با خبر نشود. خب پس اینم اختزا میکنه که همونجا باشه، بیرون نبرده باشن، هم قرب جوار پیغمبر مطلوبه، هم بنابر اخفاء بوده، کسی نفهمد چه شده و رضا همونجا تو خانواد باشه. و گذشته از این، و الان اگر دیدیم که قبرهای ساختن در بقیه 40 قبر صورت قبر، برای این که اونا نفهمن که خیال نمی کجاست، اینجا همونجاست. و امام هم قسم خورد که اگر کسی بخواد این قبرها را بشکافت، گو که کلنگی بخوره زمین را از کنها سیراب می کنن. بگم برای این بود که نکنه برن بشکافن، ببینن نیست، برن سراغ خانهش. این بود اونجا قبر درست کردن که مطلب مشتبه بشه، نفهمن کجاست، ولی حقیقت این بوده که قبر همونجا بوده، تو خانه خودشون بوده. و مخصوصا جملاتی که موقع دفن کردن آقا دارن معلوم بشه که اونجا بوده. اون جملات اولا از خود امام صادق و امام رضا و امام هادی علیهم السلام وقتی که سؤال از آقا کردن، فرمودن که دفنت فی بیتها، تو خانه خودشون دفن شده. فلما زادت بنو امیه فی المسجد صارت فی المسجد، بعدن که بنی امیه آمدن توسعه دادن به مسجد، قبر زهرا علیه السلام تو مسجد قرار گرفت. حالا همینجوری دیگه که حالا خود روضه پیغمبر اکرم و دنبالش هم خانه صدیقی کبرا هم تو مسجد واقع شده دیگه. از این احادیث هم داریم دیگه که مخصوصا اون جملاتی که در کنار قبر مطهرشون مولا فرموده، چون در وقتی که آوردن بدن مطهر را، بدن رنجور را گذاشتن در میان قبر، خاک ریخ روی بدن مطهر، بعد که با چشمی گریان هر بله وسوع را قبر رسول داره که صورت خودش به قبر پیغمبر برگرد، نمیش هم بگه هم وجود بوده دیگه. حبی هر بله وسوعه نفرموده الى قبر رسول تو، بل به سوی قبر نداره، وچه قبر رو قبر پیغمبر را در نظر داشتن و رضا رو به قبر پیغمبر کردن، قبل السلام علیک یا رسول الله و ان ابنتی کرد، مختی این جملاته، و ان ابنتی که نازلت فی جوارت، یعنی سلام می کنم از قبل دخترت که آمد در جوارت فرود آمد. این ان نازلت فی جوارت خود شاهده برای این که همونجا دفنه، ان نازلت فی جوارت، چون اگه در بقی بود که جوار نبود، چون بقی فاصله داره بقی پیغمبر اکرم دیگه، این نمی شد که بیاین که تو قبیل بقی دفن بشه بگن در جوار شما دفن شده، این که معروف نیست. این ان نازلت فی جوارک الباعثت فسراب بقعتک، مقصد این جمله الباعثت فسراب بقعتک، یعنی آوردم دخترت را که در بقعه تو در خاک رفت، سرا یعنی خاک، الباعثت فسراب بقعتک، در همون بقعه تو به خاک رفته. اینها قرائنی است که نشون میدهد که در همون جا صدیق کبری علیه السلام دفنه. در حال وقتی که دفن کرد و خاک روی قبر ریخ، ارسل دموعه علی خده، قطرات اشک از چشم مبارکش بر چهره اش جاری شد، با قلبی سوخته یا رسول الله صبرم نسبت به زهرا بسیار کم شده. برو که مجسمه صبره دیگه، اینجا میگه صبرم در فراق زهرا دخترت کم شده، یا رسول الله از دخترت بپرس با چه معامله کردن، فهمه از سؤال پیچش کن، یک بار بگی دوبار بگی نمیگه، چندین بار تکرار کن تا بگوید، یعنی یا رسول الله به من هم نمیگفت که بازویم برم کرده، تا وقتی موقع غسل دادن، وقتی دست مبارکش به بازوی زهرا علیه السلام بزید.